زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان گرامی، امروز می‌خواهیم در زمینه یکی از مباحث مهم و ضروری صحی بهداشتی با شما گپ بزنیم که البته مدت هاست کمتر به این مسئله توجه شده، اما خب بسیار مهم و ضروری است و او بحث رعایت و مراعات مسائل صحی و بهداشتی در حوزه کار و شغل و کسب و کار ماست. به نام صحت شغل و کسب و کار یا بهداشت حرفه‌ای، می دانیم که یکی از مسائل بسیار ضروری که دانشمندان و مسئولان صحی و بهداشتی هر کشور و جامعه با او فوق العاده اهمیت می ده و سرمایه گذاری های بسیاری روی او انجام می تن، همین مسئله بهداشت حرفه‌ای یا رعایت مسائل صحی و سلامت در قسمت کار و شغل و کسب و کار است، که در هر شغل و هر کاری بنا به ماهیت و شرایطش باید مسائل صحی و بهداشتی مراعات شود. خطرها و تهدیدهای صحی بهداشتی که در اونمو شغل و کسب وجود داره و شناخته شده، اینا را باید شناسایی بکنیم و کارمندا، کارگرا، مامورین و آدمای کنجه مشغول هستن، اینا باید شناسایی و معلومات داشته باشند و با توجه به اونمو خطرها و تهدیدها اقدامات وقایوی و کارهای حفاظتی و صحی برای سلامت آدمهای شاغل و مصروف درمو کار فراهم شود. امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای حوزه صحت عامه و بهداشت دانشگاه هستیم تا در زمینه که اشاره شد بحث و گفتگو بکنیم. امید است که همه شما به خصوص تمام کاسبکارا، کارگرها، مامورین در شغلهای حساس و پرخطر این بحث با ما تعقیب بکنند. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب وفا.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتون هستم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب، از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین با توجه به اینکه ممکن است بعضی از شنوندگان عزیز ما معنای کامل و دقیق مسئله بهداشت حرفه‌ای یا بهداشت و صحت شغلی و کار و کسب متوجه نباشند، برداشت دقیقی از این بحث نداشته باشند، یک تعریف این از این مسئله بکنین که بهداشت و صحت حرفه‌ای یا شغلی یعنی چی؟
خدمتتون عرض کنم، همونطوری که هر فردی در هر حرفه‌ای، در هر شغلی که بهش اشتغال داره، از اون حرفه منتفع میشه، امرار معاش میکنه و زندگی خود و خانوادش رو تأمین میکنه، از طرف دیگه اشتغال در هر شغل یا حرفه‌ای میتونه یک سری مخاطراتی رو برای سلامتی افرادی که به اون حرفه اشتغال دارن به دنبال داشته باشه، که این مخاطرات به تناسب نوع حرفه و نوع شغل فرد متفاوت هستش.
بله.
که میشه اونها رو عرض به حضورتون که در طبقات دسته های مختلفی طبقه بندی کرد و این عواملی که تهدید کننده سلامت شاغلین در محیط های کاری هستن میتونن در کوتاه مدت یا در طولانی مدت تهدید کننده سلامت شاغلین در محیط کاری بشن و مبحثی رو تحت عنوان بیماری های شغلی یا بیماری های ناشی از کار به دنبال داشته باشن.
خب البته دکتر صاحب، هیچ خانواده و فامیلی نیست که یک یا چند تا کارگر نداشته باشه. حداقل یک نفرشان یا چند نفرشان در کدام شغل و کاری مشغول هستن و اشتغال دارن. برای همین چون انواع و اقسام کارها و شغلها هم زیاد است، بس بسیار متنوع و فراوان میتونه باشه. میخواییم خود شما راجع به شغلهای خاص و حساس و عوامل خطر مهم و جدی که سلامت و صحت آدمها را در محیط کار تهدید میکنه صحبت بکنین تا شنوندگان عزیز ضروری ترین و مهمترین موضوعات از شما بشنون.
بله، خدمتتون عرض کنم که عوامل شغلی که تهدید کننده سلامت شاغلین در محیط های کاری هستن رو در حالت کلی به 5 دسته طبقه بندی میکنم.
بله،
دسته اول رو بهشون میگن عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار. عواملی مانند سر و صدا در محیط های کاری، افرادی که در محل های با روشنایی نامطلوب دارن کار میکنن، افرادی که در معرض مواجهه با انواع و اقسام پرتوهای یونیزان یا غیر یونیزان هستند، افرادی که کار در شرایط دمایی خیلی گرم یا خیلی سرد رو تجربه میکنند، افرادی که در معرض در حقیقت ارتعاش هستند در حین کار. اینها عوامل در حقیقت زیان‌آور فیزیکی محیط کار هستند. حالا به تناسب در حقیقت میزان این عامل، بحث عوارضی که برای سلامتی شاغل میتونه به دنبال داشته باشه، خب این مقدارش متفاوت خواهد.
بله،
دسته دوم عوامل زیان‌آور رو ما تحت عنوان عوامل زیان‌آور شیمیایی محیط کار طبقه بندی میکنیم. عواملی مثل افرادی که در محیط‌های کار می‌کنند در معرض استفاده از انواع و اقسام حلال‌ها، گازها، بخارات، گرد و غبار و مواردی از این قبیل هستند، اینها می‌تونه تهدید کننده سلامت شاغلین باشه اگر اینکه مقدارش از مقدار حدود مجازی که توصیه شده مواجه شاغل از این مقدار بالاتر باشه، میتونه در کوتاه مدت یا در طولانی مدت عوارضی رو به روی سلامتی شاغل به دنبال داشته باشه و منجر به بحث بروز بیماری های ناشی از کار، بحث از کار افتادگی ها، افزایش ریسک حوادث و مواردی از این قبیل بشه. دسته سوم عوامل زیان آور رو تحت عنوان عوامل زیان آور ارگونومیک در محیط کار طبقه بندی میکنه. اگه من بخوام این دسته رو برای شما یه مقدار بیشتر باز کنم، ارگونومی یا مهندسی شرایط فاکتورهای انسانی علمی است که به بررسی شرایط محیط کار در راستای افزایش راندمان و بهره‌وری می‌پردازه.
بله،
یعنی وضعیت اون محلی که فرد داره کار می‌کنه، صندلی که روش نشسته، عرض کنم در طولانی مدت، شرایط میز کاری که داده کار می‌کنه، وضعیت بدنش در حین کار، مثل خم شدن‌های مکرر، فشارهای نقطه‌ای بیش از حد، اعمال نیروی بیش از حد و کلن علم ارگونومی در حقیقت علم انطباق شرایط محیط کار با انسان و بالعکسه، به طوری که شما بتونین حد اکثر راندمان و بهره‌وری رو از عملکرد شاغلتون در محیط کار داشته باشید و حداقل زیان و خسارت و استرس رو به شخص در محیط کار وارد بکنید. دسته چهارم عوامل زیان‌آور محیط کار رو تحت عنوان عوامل زیان‌آور بیولوژیک یا زنده طبقه بندی میکنه.
بله،
عوامل زیان‌آور بیولوژیک زنده تمام افرادی که با انواع و اقسام قارچ‌ها، ویروس‌ها، باکتری‌ها و مواد از این قبیل در حرفه‌شون اشتغال دارن میتونه تهدید کننده سلامت شاغل هم باشه. به عنوان مثال اگه بخوام نمونه خدمتتون بزنم، افرادی که در دامداری‌ها به فعالیت اشتغال دارن، بیماری تب مالت برای اون فرد شاغل در دامداری میتواند یک بیماری شغلی باشد. فردی که با پوست حیوانات، دام و مواد از این قبیل در تماسه، اگه ابتلا به بیماری سیاه زخم بشه، این بیماری میتونه برایش یک بیماری شغلی باشه. یا یک فردی که در داخل یک واحد بهداشتی درمانی در بیمارستان کار میکنه، جایی که مثلا افرادی که بیماری های مسلول رو دارن نگهداری میکنن، اگر که نکات ایمنی رو رعایت نکنه میتونه ابتلا به سل بشه، بیماری سل بشه، میتونه براش یک بیماری ناشی از کار باشه. ابتلا به بیماری های از قبیل ایدز، اچ آی وی و موارد از این قبیل، حتی هپاتیت، برای افرادی که شاغل هستن و در معرض مواجهه با این عوامل بیولوژیک یا زنده هستن میتونه تهدید کننده سلامت شاغلین باشه که تحت عنوان عوامل زیان‌آور بیولوژیک محیط کار ازشون نام برده میشه. و دسته پنجم، عوامل زیان‌آور سایکولوژیک یا روانی در محیط.
بله،
ارتباطی که بین من کارگر با شمای کارفرما برقراره، ارتباطی که بین کارگر با کارفرما و بالعکس برقرار، ارتباطی که بین شاغلین در یک محیط کاری برقرار هست رو سر منشأ یک علمی است تحت عنوان روانشناسی صنعتی. و این روانشناسی صنعتی است که تعیین می‌کند به چه شکل ما افزایش راندمان، بهره‌وری، کیفیت و موارد از این قبیل رو در محیط کاریمون شاهد باشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هر گونه دردی ما بین قفسه سینه تا استخوان های لگن، یعنی از اون استخوان شمشیری تا استخوان های لگن اتفاق بیفته بهش میگن درد شکم. این درد شکم سیستم های گوارشی، سیستم های ادراری و سیستم های تولید مثل رو در نظر داره. یعنی این ارگان ها در داخل شکم هستند که میتونن ایجاد درد شکم رو بکنن. گاهی وقتا این درد شکم ممکنه روزهای متعددی اتفاق بیفته و تکرار شونده باشه که به عنوان دردهای شکمی تکرار شونده هستش. گاهی وقتا نه، این درد شکم در طی چند ساعت اخیر شروع شده، به صورت حاد هستش، همراه با استفراغ یا بدون استفراغ. خب این یه اورژانس جراحیه. درد شکم همراه با استفراغ باید یک پزشک حتما فردا ببینه. گاهی وقتا یه آپاندیسیت، یک زخم استعصار پایه شده، یک زخم معده، میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. گاهی وقتا فرد احساس حساسیت و درد شکم در داخل شکمش میکنه که این درد همراه با اسهال همراه هستش. خب یک گاستروانتریت، التهاب در سیستم مجاری گوارشی، میتونه افراد رو دچار این اتفاق حاد بکنه. مسمومیت های غذایی، فصل تابستونه، افراد مواد غذایی مونده ممکنه مصرف کنن، برق میره و میاد، بستنی های در داخل یخچال ها یخ میزنه و میره، دو مرتبه یخ زده میشه. مواد غذایی که سس های فراوان دارن مثل اولوی و غیر و بهمان، اینها میتونه افراد مستعد عفونت های سالمونلایی، عفونت های ویروسی بکنه، عفونت های باکتریایی بکنه. بعضی از خانم های خانه‌دار عادت دارن که برنجشون رو که میپزن ساعت ها روی گاز میذارن بمونه سرد بشه، و اصلا میذارن رو گاز بمونه، میگه برنج که چی داشته میشه. باسیلوس سروس یکی از اون چیزهایی هستش که در داخل برنج رشد پیدا میکنه و افراد میخورن و دچار اسهال های مکرر میشن و همراه با درد، درد شکم همراه با اسهال. گاهی وقتا درد در ناحیه پهلوی شکم هست، یعنی ما میگیم فلنک یا پهلو، از اونجا کشیده میشه به کشاله ران و میاد تا پایین. گاهی وقتا سنگ های کلیوی میتونه این کار را بکنه، گاهی وقتا عفونت های کلیوی میتونه این کار را انجام بده واسه افراد. گاهی وقتا درد های شکمی زیر نافه و اونجا هستش که عفونت های مثانه، عفونت های در خانم ها، عفونت های سیستم مجاری تولید مس میتونه این اتفاق رو واسه افراد ایجاد بکنه و در آقایون هم همچنین، هم عفونت های ادراری هم سیستم های مجاری تولید مس میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. اون نکته‌ای که قابل اهمیت هستش این هستش که اگر کسی دچار درد در ناحیه زیر نافش شد، همیشه این سوال ازش می‌کنیم که آیا این درد ثابته یا اینترمیتنته، یعنی اتفاق می‌افته و بعد تکرار میشه، خانم یا آقاست؟ آیا همراه با سوزشه؟ آیا این سوزش ادرار هستش؟ یعنی طرف ادرار میکنه، بلند میشه، باز دلش میخواد ادرار کنه، یعنی در واقع تکرر هم داره. ادرارش به صورت قطره قطره شده، ادرارش دو شاخه شده. حتما باید سیستم مجاری ادراری فرد مورد بررسی خاص قرار بگیره. در مورد خانم‌ها هم همین اتفاق هستش. گاهی وقتا دردهای به صورت اینترمیتنت هستش. خب دوره‌های ماهانه خانم‌ها هم میتونه این گونه باشه. گاهی وقتا دردهای فالوپین رول تیوب هم میتونه واسه افراد این کارو انجام بده. دردهای تکرار شونده و اگر به صورت ماهیانه اتفاق بیفته در مورد خانم‌ها باید سیستم مجاری تولید مثلشون مورد بررسی قرار گرفته بشه. گاهی وقتا درد در زیر دنده است. کشیده میشه از زیر دنده به سمت ناف. و از قسمت بالای شکم گاهی وقتا منتشر میشه به پشت شانه. کسایی که سنگهای کیست صفرا دارن معمولا دردهای زیر دنده پیدا میکنن، منتشر میشه به پشتشون و گاهی وقتا به شونهشون. اینو مد نظرمون باشه. این افراد ممکنه خانمهای چاق، کسایی هستن که مصرف چربی بیش از اندازه مصرف میکنن، کم تحرک و کسایی هستن که معمولا سنگهای کیست صفرا دارن. اینو تو ذهنمون داشته باشیم. گاهی وقتا درد درست زیر جناق سینمونه. فکر میکنیم درد معدمون هستش، ولی همراه با تهوع هست. درد میگیره، ول میکنه، با فعالیت تشدید پیدا میکنه. گاهی وقتا انتشار به فک تحتانی و به بازوی سمت چپمون کشته میشه. کسایی که دچار سکته‌های قلبی دارن میشن این اتفاق میفته. حواسمون جمع باشه. کسی که دچار درد شکم میشه ولی درد شکمش بالا میزنه و به فکش میزنه و دستش میزنه رو با یک مسمومیت غذایی پشت گوش نندازیم. ممکنه یک سکته قلبی باشه. درد شکم یه علامت مد نظرمون باشه. با پشت گوش انداختن به اون بی‌توجهی نکنیم.
ضمن سپاس و تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تشکر و قدردانی میکنیم. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای حوزه بهداشت و سلامت در زمینه انواع و اقسام عوامل خطر و تهدیدها در زمینه شغلی و کار و کسب صحبت کردند. اشاره کردند که به طور کلی در بهداشت حرفه‌ای عوامل خطر به 5 قسمت تقسیم میشه. عوامل فیزیکی که میتونه خطرساز باشه، عوامل کیمیاوی یا شیمیایی، عوامل بیولوژیک و زنده که میتونن خطرساز باشن مثل میکروب‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها، و عوامل ارگونومیک یا اطلاعات مربوط به شرایط کار، شرایط فعالیت، قرار گرفتن و امکاناتی که یک کارمند، یک کارگر، یک کاسب باید در محیط کار خود داشته باشه، شرایط از نظر نشستن و برخاستن و بسیار یک بحث جالب، این هم میتونه یک عامل خطر باشه. و همینطور عوامل سایکولوژیک یا روانی و عقلی عصبی، یعنی مسائل روحی و روانی میتونه یک فاکتور عمده برای ایجاد مشکلات صحی و بهداشتی برای یک انسان و یک کارگر باشه. امید است که این بحث ها مورد توجه تن قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما دنبال بکنین. دکتر صاحب، از توضیحات شما تشکر میکنیم. حالا اگه به طور کلی راجع به مریضی ها و بیماری هایی که ممکنه از نظر حرفه ای و شغلی و کسب و کار متوجه ما و سلامت ما باشه هم توضیح بفرمایین که چی انواع و اقسامی از مریضی ها ممکن است در محیط کسب و کار به وجود بیاید.
از بزرگتون که در طبقه بندی هایی که ما در تعیین جایگاه بیماری های شغلی داریم، ما کلن میایم بیماری ها رو در اون طبقه بندی خودمون به 3 دسته طبقه بندیشون میکنیم. دسته اول رو بهشون میگن، عرض کنم خدمت، کامان دیزیز ها، بیماری های عمومی.
بله.
مثل ابتلای یک فرد به سرماخوردگی، آنفولانزا، که شما در عموم جامعه در حقیقت ابتلا به این بیماری رو میتونید مشاهده بکنید. دسته دوم بیماری ها رو بهشون میگن work related disease یا بیماری های مرتبط با کار.
بله.
منظور از این دسته از بیماری های این استش که عامل به وجود آورنده این بیماری در محیط کار وجود ندارد، اما محیط کار میتواند این بیماری رو تشدیدش کنه. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون، یک نفر سابقه ابتلا به بیماری لوبکپین و کمردرد رو داره. خب اگر در محیط کاری اشتغال داشته باشه که پوستچر یا وضعیت ارگونومیک بدن مناسب نداشته باشه، حمل بار سنگین انجام بده و یا فعالیت‌های یدی روزمره سنگین در طول شیفت کاریش انجام بده، میتونه بیماری کمردردش رو تشدید کنه.
بله.
یا مثال دیگه اگه بخوام خدمتون راجع به این قضیه بزنم، افرادی که مثلا دیابتیکن، مبتلا به بیماری دیابت یا قند هستن. خب این افراد اگر که نوبتکاری یا شیفت ورک داشته باشن، یعنی در شیفت صبح، عصر و شب کار مدام روتیشنی چرخشی فعالیت اشتغال داشته باشن، این نوبتکاری میتونه بیماری دیابت این افراد رو تشدید که یک عامل تعیین کننده است، چون ریتم طبیعی وضعیت بدن رو که ما بهش میگیم ریتم سیرکادیان، این رو به هم میریزه و میتونه باعث تشدید بیماری دیابت این افراد بشه. ولی عامل به وجود آورنده بیماری دیابت در شغلش وجود ندارد.
بله.
دسته سوم بیماری ها رو بهشون میگن اکیوپیشنال دیزیز یا بیماری های ناشی از کار. این دسته از بیماری ها بیماری هایی هستن که عامل به وجود آورنده بیماری حتما بایستی در محیط کار وجود داشته باشد تا من به اون بیماری ابتلا پیدا بکنم. به عنوان مثال فردی که در یک محیطی کار میکند که دارای سر و صدای زیاده، خب اگر این فرد بیش از اون حد مجاز با این سر و صدا در طول شیفت کاریش مواجهه داشته باشه، میتونه در طولانی مدت منجر به بیماری بشه به نام افت شنوایی شغلی.
بله.
پس افت شنوایی شغلی رو که ما بهش میگیم نویز ایندیوس هیرینگ لاس، در فردی شما مشاهده میکنید که در طولانی مدت در معرض صدای بالا باشه، یا افرادی که در یک محیط معدن کار میکنن یا در محیطی کار میکنن که گرد و غبار سیلیس وجود داره، سیلیس آزاد، این میتواند منجر به یک بیماری بشه به نام سیلیکوزیس که یک بیماری تنفسی است. پس عامل به وجود آورنده بیماری سیلیکوزیس مواجهه با ذرات سیلیس است در محیط کار که این بیماری رو برای شاغل بتونه ایجاد بکنه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. اگر خطرها و ضررهای خاص در محیط و ماحول کار و کسب و شغل افراد مد نظر قرار بدیم، خب یک جمع‌بندی شما بکنین، چون بحث جدید نمیتونیم به خاطر محدودیت زمان شروع بکنیم. مجبور هستیم یک جمع‌بندی شما امروز داشته باشین، ادامه بحث میگذاریم برای روز بعد، چون بحث جدید باز یک وقت کافی را لازم داره. لطف کنین یک مختصر اعظمی صحبتهایی که شد برای شنوندگان عزیز ما ارائه بکنین، ممنون میشیم.
پس من یک جمع‌بندی کلی از بحث اگه بخوام خدمتتون ارائه بدم، در وهله اول اگر ما بخوایم اثرات سوء ناشی از اشتغال در محیط کار رو به حداقل مقدار خودش تقلیلش بدیم و کمش بکنیم، چند تا کار اساسی رو باید انجام بدیم. در وهله اول بایستی یک ارزیابی از محیط کار داشته باشیم و ببینیم چه دسته از عوامل زیان آور که تهدید کننده سلامت شاغل هست در محیط کار وجود دارد.
بله.
گام دوم ببینیم که میزان این عامل زیان آور در محیط کار چقدره. گام سوم مقایسه این سنجش با مقادیر به دست آمده با استانداردهای مجاز شغلی است که از طرف سازمانهای بین المللی مثل سازمان جهانی بهداشت، سازمان بین المللی کار ارائه میشه.
بله.
گام چهارم در صورت بالاتر بودن میزان مواجهه، راهکار کنترلی مناسب بایستی احسا بشه که ما بتونیم مواجهه شاغلمون در محیط کاری رو حداقل به حدود مجاز توصیه شده تقلیلش بده. و در انتها انجام معاینات سالیانه شغلی شاغل اگر به عمل بیاد میتونه یک نوع تشخیص زودرس باشد که از تشدید عوارض و بیماری های ناشی از کار در شاغلمون اون رو به حداقل مقدار خودش تقلیلش بده.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. بحث خود همینجا با پایان میرسانیم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. از شما خداحافظی میکنیم، همینطور از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.